بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ادلة الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة الحکمیة التحریمیه. ادله اصولیون بر اجرای براءت در شبهات حکمیه تحریمیه به اجمال بیان شد. بخش دوم، نظر اخباریون در شبهات حکمیه تحریمیه و دلیل اونها چیست؟ اخباریون قائل به وجوب احتیاط شدند و ادله‌ای رو هم از آیات و روایات و عقل اقامه کردند. کتاب برخی از این ادله رو متذکر می شوند و مورد نقد و بررسی قرار می دند. یکی از اون ادله این آیه مبارکه هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، یعنی فرمان داد به تقوا، اون هم نه تقوای در مرحله پایین. اتقوا الله حق تقاته. شاهد مثال این عبارت اتقوا الله حق تقاته. خب اما استدلال به این حد آیه مبارک این است که در این آیه تقوای خداوند واجب شمرده شد، چون امر ظهور در وجوب دارد. اتقوا الله یعنی یجب التقوا، این یک. دو، اجتناب از محتمل الحرمه از مصادیق تقواست. کسی که از محتمل الحرمه اجتناب می کند، چون احتمال می دهد دخان استعمالش در نزد مولا مذموم باشد، از او اجتناب کند. خب این نشان دهنده تقوای اوست، نشان دهنده روحیه فرمانبرداری اوست. خب این دو جمله رو بگذاریم کنار هم، اجتناب از محتمل الحرمه از مصادیق تقواست. تقوا واجب است، پس بنابراین اجتناب از محتمل الحرمه واجب است. اما نقد این استدلال، آیا این استدلال تمام است یا این استدلال ناتمام؟ جواب این است که شما گفتید اتقوا الله ظهور در وجوب دارد، یعنی هر گونه تقوایی در هر مرتبه ای واجب. این رو ما قبول نداریم. به عبارت دیگر، تقوا گاهی اوقات در مقابل فجور و نافرمانی و معصیت است، این میشه واجب. در این بحثی نیست. طبیعتاً فجور مقابل تقواست، فجور مذموم، تقوا مطلوب و واجب در تمام مراحلش. لذا انسان یک کار را انجام بدهد ولو یک درجه بسیار ضعیف از فجور، این حرام. گناه صغیره بسیار صغیره، این هم حرامه، این هم لازم الاجتنابه. اما گاهی اوقات تقوا یه معنای دیگری دارد، گاهی یه معنای عامتری دارد. گاهی اوقات تقوا به این معناست اون عمل پسندیده را اعم از واجب و مستحب انجام دادن. هر آن چرا که پسندیده است، داخل پرانتز، چه مستحب چه واجب انجام دادن، اینم تقواست. نماز شب خواندن مصداقی است از تقوا. نوافل یومی انجام دادن مصداقی است از تقوا. روزه مستحب گرفتن مصداقی است از تقوا. اطعام به فقرا و ایتام نمودن مصداقی است از تقوا. از اون ور نماز واجب خوندن، روزه ماه مبارک رفتن، انجام حج واجب، اونها هم مصداقی است از تقوا. و همچنین پرهیز از اون چه که ناپسند است، چه حرام چه مکروه. پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از دروغ، اینها تقواست. پرهیز از کارهای مکروه هم تقواست. مثلا در روز نشسته آب خوردن، در شب ایستاده آب خوردن، لباس سیاه پوشیدن، اینها هم پرهیز از این امور هم تقواست. پس بنابراین یه معنای عامی برای تقوا داریم، یعنی اون چرا که واجب و مستحب است انجام دهد، اون چرا که حرام یا مکروه است ترک کند. خب خیلی روشن است تقوا در این معنای دوم امریست مطلوب، بحث نیست و پسندیده، در این هیچ تردیدی نیست. اما آیا به جمیع مراتبهی واجبه؟ مسلم شما هم میگید خیر. بخشی از تقوا یعنی انجام مستحبات، آیا میشه گفت این واجب؟ خب اگر این بگید یعنی نماز شبی که مستحب است از این جد که مصداق تقواست بشه واجب الانجام، ای با معنای استحباب نمیخونه. پس تکرار میکنیم، تقوا دو معنا دارد، دو کاربرد دارد. یه بار تقوا در مقابل معصیت و فجور، اینجا تقوا به جمیع مراتبهی واجب و لازم المراعات. ولی گاهی اوقات تقوا به یک معنای عامی است، یعنی انجام واجب و مستحب، ترک حرام و مکروه. تقوا در این معنای عام به جمیع مراتبه ها واجب نیست، بعضی از مراتبش واجبه، اون نسبت به انجام واجبات ترک محرمات، برخی از مراتبش مستحب و مطلوبه، مثل انجام مستحبات ترک مکروهات. خب این جمله رو بگیریم، حالا بیام آیه، اتقوا الله حق تقاته. ادعای ما این است که در اینجا این آیه به معنای دوم از تقوا آمد، اون معنای عام تقوا مورد نظرش است. البته تمام مراتب تقوا در این معنای دوم مطلوبه، پسندیده است، بعدن هم خواهد آمد که احتیاط حسنون، ولی نسبت به برخی از مراتبش وجوبی، برخی از مراتبش استحبابی. این دلالت ندارد که یک معنای در تمام مراتب وجوب، اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا الله مطلوبون، در برخی از مراتب به استحباب، در برخی از مراتب به وجوب، که بعد لذا اتقوا الله حمله بر استحباب باید بشود. مشابهش این تعبیر، تزودو فإن خیر الزاد التقوا، در اینجا تزودو امر است، ولی امری است که حمله بر وجوب نباید بشه، حمله بر استحباب. أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. استدل الأخباريون بآيات وروايات ودليل العقل بر وجوب احتياط. فلنذكر واحدا تلو الآخر. هر کدام از این ادله را یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. یک کتاب، خود این آیات، البته آیات متعددی رو استدلال کردن، اونی که فعلا در الموجز مترس شدند، الآیات الآمره به تقوا به قدر الوسع و طاقه، آیاتی که امر می کند به رعایت تقوا تا جایی که انسان توانایی و طاقت دارد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، که شاهد مثال این قسمت، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. وجه استدلال چیست؟ ان اجتناب محتمل الحرمه یعد من التقوى، این صغرا، اجتناب از محتمل الحرمه شمرده می شود، محسوب می شود از تقوا، اونم یه مصداقی از تقواست دیگه، این صغرا. و کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کبرا، اون چه که از تقوا شمرده شود واجب است. از کجا این وجوب در آمد؟ به حکم ان الامر فی اتقوا الله دال علی الوجوب، قبلا خوندیم امر ظهور در وجوب دارد، اتقوا الله امر است ظهور در وجوب دارد. خب اون صغرا این کبرا نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود اجتناب محتمل الحرمه واجب است. این استدلال. اما یلاحظ علیه ان کلیت الکبرا ممنوعه. صغرا رو ما می پذیریم، اجتناب محتمل الحرمه از مصادیق بارز تقواست. کسی که از محتمل الحرمه به خاطر اینکه یمکن در واقع مبغوض مولا باشد، هرچند که در ظاهر جواز ارتکاب داشت، اجتناب کند، این نشون می‌دهد که در درجه عالی از تقواست. در این بحث نیست، اشکال در کبراست. یلاحظ علی ان کلیت الکبرا ممنوعه. این کبرای شما که کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کلیت زیر سواله. بله، برخی از مراتب تقوا واجبون، اما کل ما یعد من التقوا واجبون، این کلش رو ما قبول نداریم. و بعد اگر کبرا شد جزئی، در منطق خوندی در شکل اول مق کب موجب بودن صغرا، کلیت کبرا برای انتاج لازمه. کبرا اگر کلی نبود ما رو به نتیجه نمی رساند. ای توضیح می دهند لیس کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کبرا رو ما قبول نداریم. چرا؟ توضیح مطلب. تقوا استعمال می شود به دو معنا. التقوا تستعمل و تارتن، این تارتن یک، دو خط پایین تر، و قد تطلق و یراد و منها اون دو. تقوا گاهی اوقات استعمال می شود در مقابل فجور، در مقابل گناه، در مقابل معصیت، و شکی نیست فی وجوب مثلها به عامت مراتبها. این تقوایی که در مقابل فجور استعمال شد به تمام مراتبها واجب است. گاهی اوقات گناهی ضعیف، تقوای در مقابل او واجب. گاهی گناه قوی است، قتل مثلا مؤمن. گاهی قوی تر، قتل یک نبی، قتل معصوم. خب خیلی فجور غیر قابل تحملی است. تقوا در تمام این مراتب، چه در مقابل اضعف گناهان چه اول گناهان واجب. ام نجعل المتقین کالفجار یا فالهمها فجورها و تقواها. در این گونه استعمالات قرآنی تقوا در مقابل فجور به کار رفت، به جمیع مراتبها لازم مراعات. اما دو، گاهی اوقات اطلاق می شود تقوا و اراده می شود از او چی؟ ما یعم القیام به کل مرغوب فیه من الواجب و المستحب و التحرز عن کل مرغوب عنه من حرام و مکروه. اراده می شود از او هر آنچه را که شامل بشود قیام به هر آنچه که مورد رغبت است. در این خط دقت کنید، ببینید یک بار کلمه مرغوب فیه آمد، آخر صد کلمه مرغوب عنه آمد. رقبه اگر با معنا با کلمه عن متعدی شد یعنی اعراض، رقبه عنه یعنی از او اعراض نمود، رویگردانی نمود. اگر با فی متعدی شد رقبه فیه یعنی تمایل مطلوب. به کل مرغوب فی، هر امری را که مورد رغبت و مورد مطلوبیت مولاست او را انجام بدهد، چه واجب چه مستحب. و از هر آن چیزی که مبغوض و یا مورد اعراض مولاست ولو در مرتبه کراهت، از او اجتناب کند. این آیه مبارکه تزودوا فان خیر الزاد التقوا، در اینجا تقوا به همین معنای دومی است، یعنی اون چه که واجب و مستحب است انجام بدید، اون چه که حرام و مکروه است ترک کنید. اگر این کار رو کنید توشه مناسبی برای سفر قیامت برداشتید. ففی مثل ذلک تکون التقوا واجبه لکن به بعض مراتبه ها، لا به کل مراتبه ها. در این گونه استعمالات، در این گونه موارد تقوا واجب است، اما نه به همه مراتب، در بعضی از مراتب. خب و یحمل الامر فی تزودو علی الاستحباب، لذا امر تزودو حمل بر استحباب می شود. کل آیت لت استدل بها فی المقام، همچنان اون آیه که در صفحه 186 بود، اتقوا الله حق تقاته، اونجا هم اتقوا الله حمل بر استحباب می شود. البته این داخل پرانتز، تزودو و اتقو یا حالا بنابر نظر کتاب حمل بر استحباب، یا بگیم نه، شاید این حرف قابل قبول باشد، بگیم امر نه حمل بر وجوب میشه نه حمل بر استحباب، حمل بر مطلق المطلوبیه. تزودو یعنی این عمل مطلوب من است، اتقو این عمل مطلوب من است. حالا مطلوب در برخی از مراتب به حد وجوب، در برخی از مراتب به حد استحباب. البته اخباریون به آیات دیگری هم استدلال کردند، و جاهدوا فی الله حق جهاده ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و امثال این آیات، لکن جواب دادند که ما وقتی دلیل بر براءت داشتیم دیگه قول به اون براءت قول منافی با تقوا نیست، القاء در تهلکه نیست. که البته از اونها جواب دادن، گفتن ما وقتی دلیل بر براءت داشتیم، دلیل عقلی و نقلی، دیگه این منافات با تقوا ندارد. خب این یک بحث. بحث دوم استدلال به روایات. اخباریون به چند دسته از روایات استدلال نمودند. یک دسته از روایات، الاولا حرمت الافتاء بلا علم، یک سری از روایات داریم که میگوید اگر میخواهی فتوا بدی باید این فتوای شما، این قول شما مستند به علم و دلیل معتبر باشه. نمیتونی با مثل قیاس و استحسان و ادله غیر معتبر افتا بکنی، این خطاست، این حرام، این ممنوع. و در ما نحن فیه وقتی شما حکم به براءت میکنی، این حکم بلا علمه، چون حکم بلا علم است میشه قبیح و ممنوع. چرا حکم بلا علمه؟ چون فرض بر این است شما نمیدانی، شبهه داری، شک داری، چه بسا در واقع دخان حرام باشه، یه شما علم غیب داری حرام نیست، میگی براءت، این مایه رو که نمیدانی خل است یا خمر، خب چه بسا در واقع خمر بود، پس چجور شما میگی براءت؟ فتوا میدهی به جواز شرب این مایه در حالتی که ممکنه در واقع خمر باشد. پس براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مجاز نیست. خب اما جواب از این استدلال، جواب از این استدلال این است که دو گونه افتاء مورد نظر میتونه باشد. یک، انسان در موارد شک حکم کند به اینکه حکم واقعی منتفی است، مثلا نمیداند آیا دخان حرام است یا مباح، بگوید حکم واقعی لوح المحفوظ دخان مباح بودن است. این بله، این میشه افتاء بلا علم، چون فرض بر این است قطع به واقع ندارد، اماره معتبره بر واقع ندارد، در حالت شک و تردید و جهل به واقع، بعد بگوید حکم واقعی حلیت، این میشه قول بلا علمن و ممنوع. اما اصولیون که این حرفو نمیزنن، اصولیون یه حرف دومی دارن، میگن حکم واقعی ممکنه حلیت باشد، ممکنه حرمت، او رو ما نمیدانیم، اساسا در اصل عملی یعنی شک به واقع، اما میگیم حکم ظاهری او حلیت است، و این که حکم ظاهری حلیت است اینو از خودمون نمیگیم، این رو مستند به ادله براءت میگیم، مستند به حدیث رفع میگیم، مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان میگیم. پس دو مقام است: افتا به عنوان حکم واقعی چیست؟ افتا به عنوان اینکه حکم ظاهری چیست؟ اصولی نمیگوید حکم واقعی آیا حلیت است یا حرمت، میگه من جهل به حکم واقعی دارم، اما میگوید حکم ظاهری این است و این رو هم مستند به ادله براءت میگوید. پس این بنابراین قول بلا علم نیست. اون روایات اشاره به این دارد که شما بخواهی به کمک قیاسی، استحسانی، ظن و حدس غیر معتبر بگی حکم واقعی اینه، این خطاست و مسلم خطاست. پس بنابراین ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. الاستدلال به سنه، استدلال الاخباریون به توائف من الروایات الاولا حرمت الافتا بلا علمین، دلت طائفتون من الروایات على حرمت القول والافتا بغیر علم. روایاتی دلالت می کند بر این که سخن و فتوای بدون علم یا الافتا بما لم يدل دلیل على حجیته، یا فتوا به سبب ادله ای که دلیل بر حجیتش نداریم، این افتا ممنوع. بله اگر علم داشتیم افتا مجاز، اگر دلیل معتبر داشتیم افتا مجاز، اما بدون دلیل معتبر و بدون علم افتا دادن، مستند به قیاس و استحسان افتا دادن، این ممنوع. اول افتا به ما لم یدل دلیل على حجیته، این کل قیاس و استحسان مثال است برای اون لم یدل، مواردی که دلیل بر حجیتش نداریم مثل قیاس و استحسان. خب این روایات یه مثال بزنید، مانند صحیحه هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگوید عرض کردم به امام صادق علیه السلام ما حق الله علی خلقه، حق پروردگار بر مردم چیست؟ فرمود ان یقولوا ما یعلمون، اون چرا که میدانند بگویند، و یکفوا اما لا یعلمون، اما اون چرا که نمیدانند از او باز بمانند، او رو دیگه نگویند. فإذا فعلوا ذلك، اگر این کار را انجام دادند، فقد ادوا الى الله حقه، حق خداوند را ادا نمودند. البته روشن است منظور از علم در تعبیر امام علیه السلام اعم است از اون قطع یا دلیل معتبر، یعنی بگویند اون چه که بر او قطع یا دلیل معتبر اقامه شد. و به هذا المضمون روایات کثیره فی نفس الباب، یعنی در وسائل الشیعه جزء 18 باب 2، و همچنین حدیث 1954 که در پاورقی توضیح داده. یلاحظ علیه، اشکال بر این استدلال این است که ان المستفاد من الروایات، اون چی که از این روایت هشام و مشابه او برداشت می شود، هو ان در پرانتز الافتا به عدم الحرمت الواقعیه، این کلمه واقعیه، افتا به عدم حرمت واقعیه در موارد شبهه یعد قولا بلا علم، این میشه سخن بلا علم. و هذا مما یحترز عنه الاصولیون، اصولیون از این احتراز میکنن، چون خود اصولی هم میداند که جهل به حکم واقعی دارد، اصلا مجرای اصل عملی جاییست که جهل به حکم واقعی دارد، جاییست که شک در حکم واقعی دارد، بعد چگونه میتونه بگوید حکم واقعی نیست. و اما القول به عدم المن ظاهرن، اما اگر این دومی باشد، بگیم که در ظاهر حکم ظاهری این است که ممنوع نیست، حتی یعلم الواقع، تا اینکه ما واقع رو بدانیم. وظیفه ظاهریه مکلف این است، وظیفه عملیه مکلف این است. حالا ممکنه مطابق با حکم واقعی لوح محفوظ، ممکنه مخالف. اما القول به عدم المن ظاهرا، بگیم در مقام حکم ظاهری حرمتی ندارد، منعی ندارد. این قول هم مستندن الال ادلت شرعیت والعقلیه، اینم از خودمون نمیگیم، استنادمون به مثل حدیث رفع است، به قبح عقاب بلا بیان است. این فلیس قولن بلا علم، این قول بلا علم نیست. و این همون مطلبی است که اصولی به دنبال اوست و اصولی این رو میگوید، میگوید در موارد شک حکم واقعی برای من مجهول، اما حکم ظاهری براءت است. سوالات بحث امروز: کیفیت استدلال به آیه اتقوا الله حق تقاته بر وجوب احتیاط را تقریر نموده، اشکال از این استدلال را بیان نمایید. سوال بعد: کیفیت استدلال به روایاتی که دلالت بر حرمت قول و افتاء به غیر علم می کند را توضیح داده و اشکال بر این استدلال را تقریر نمایید. سوال بعد که در واقع با سوال قبل همخوان هست: در موارد جریان براءت اصولی در مقام افتاء به عدم حرمت ظاهریه است یا عدم حرمت واقعیه، توضیح دهید. که جواب این سوال در انتهای صفحه 187 و اوایل صفحه 188 مذکور بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.